السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله وعترته الطاهرة لا سيما الحجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فیکم بالرحیل و تزودو فإن خیر الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به رعایت خدا ترسی و تقوا در همه احوال و شؤون زندگی سفارش و دعوت می کنم. از خداوند متعال می خواهیم همه ما را به رعایت تقوا در همه احوال موفق و مؤید بدارد. در پاره ای از خطبه های سابق به بیان اصول و قواعد و ضوابطی در تربیت فرزند و نوجوان و جوان پرداختیم. تا کنون 12 اصل و قاعده در این زمینه بیان شد. 13 نکته و مطلبی که در تعامل با نوجوان و جوان و تربیت آنان برای اولیا و برای متصدیان تعلیم و تربیت و در تعامل با نوجوان و جوان از اهمیت بالایی برخوردار است، آشنایی با ویژگی‌های نوجوان و جوان است. ما چه در تعاملی که می‌خواهیم با نسل نو داشته باشیم در فضای خانه، مدرسه و جامعه، چه در مقام تربیت و ساختن نسل نوجوان و جوان، لازم است که دنیای نسل نو و جوان را بشناسیم، ویژگی ها و شرایطی که بر روح و روان آنها حاکم است مورد توجه باشد. البته شناخت طرف تعامل یا مورد تربیت اعم است از شناخت ویژگی های عمومی انسان ها. ویژگی های یک مرحله خاصی از زندگی آنها و 3 ویژگی های خاص فردی هر شخص. هم ما ویژگی های انسانی را باید بشناسیم، هم ویژگی های عمومی مرحله‌ای که شخص در آن قرار دارد، یعنی کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی و سایر مراحل رشد و تربیت. و علاوه بر آن، سوم این که ویژگی‌های فردی اشخاص که اونها را از هم جدا می‌کند، اون را هم باید بشناسیم. اونچه که از میان این 3 حلقه اکنون مورد بحث ماست، همان دومی است، یعنی این که پدر و مادر، معلم و مربی، آحاد جامعه ویژگی‌های تقریباً مشترک نسل نوجوان و جوان را بدانند، با آن آشنا باشند. این مسئله، یعنی ویژگی‌ها و خصوصیات طرف تعامل و طرف تربیت اگر درست شناخته نشود، ممکن است اقدامات ما در ارتباط و تعامل یا اقدامات تربیتی ما به جایی نرسد. این ویژگی ها بر هم در دوره کودکی امور خاصی است و بعد به نوجوانی و جوانی که میرسد، علی رغم این که مشترکات انسانی در همه مراحل رشد بشر وجود دارد، اما با انتقال انسانها از یک مرحله به مرحله دیگر تفاوت‌های دیگری هم پیدا می شود، قواعد و خصوصیات دیگری پیدا می شود که آنها را باید شناخت. بدون شناخت آنها در تربیت نمی توان موفق بود، در تعامل و ارتباط هم نمی توان موفق بود، ولذا شناخت اصول و خصوصیات و ویژگی ها و مواصفات نسل نو و جوان از ضرورت های مهم هم در تعامل با آنها در محیط های گوناگون است، هم به ویژه در مقام سازندگی و تربیت آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. معلوم و روشن است که کودک وقتی که از سن 10 سال عبور می کند به سمت نوجوانی و پس از آن جوانی ره سپار می شود، دنیای جدیدی پیدا می کند، اوصاف و خصوصیات تازه‌ای در او پیدا می شود. این دنیای جدید، این ویژگی های نو او را از قبل متفاوت می کند. قبل از آن در دوره کودکی در و زیر 10 سال، علی‌رغم اینکه تربیت بسیار مهم است، دوره پایه در تربیت فرزندان و دانش آموزان به شمار می آید، اما در اون دوره بیشتر کودک دریافت کننده است، گیرنده است، چندان کنشگر قوی مستقل نیست، بیشتر یک انسانی به شمار میاد که آغاز مسیر را داره طی میکند. در این آغاز هنوز به اون شکوفایی های استعدادی در خلاقیت و نوآوری و استقلال خواهی و بر پای خود ایستادن در او بروز ندارد. همین که از مرز کودکی به سمت نوجوانی حرکت میکند، انواع ویژگی ها و خصوصیات جدید در او پیدا می شود. این خصوصیات بخشی از آن در پرتو ویژگی های جسمی و فیزیکی رخ می دهد. طبیعت این رشد سنی این است که مجموعی از ویژگی ها را در او پدید می آورد. اما این طبیعت رشد ذاتی زمیمه می شود به تعامل او با خانواده، با جامعه، با محیط، با رسانه، با فضاهای اجتماعی. آمدن این عوامل در کنار اون عواملی که در طبیعت او هست، موجب پیدایش یک سلسله ویژگی هایی می شود که کار را در تعامل و تربیت سنگین تر می کند. این ویژگی ها هم در تجربه ما قابل شناسایی است. هر کسی در تجربه گذشته خود می تواند این ویژگی ها و مختصات نوجوان و جوان را شناسایی کند. هم در علوم جدید به آن توجه شده، در حوزه های روانشناسی به شناخت این ویژگی ها توجه شده، تحقیق شده، مطالعه شده و مطالب زیادی استخراج شده است، و هم در آیات و به ویژه روایات ما در باب نوجوانی و جوانی ما یک ادبیات بسیار غنی داریم. شاید صدها روایت و خبر در آثار پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی و اهل بیت علیهم السلام در باب جوانی وارد شده است. ممیزات جوانی، ویژگی های نوجوان و جوان، توصیفات گوناگونی که از این مرحله عمر بشر به عمل آمده است. از این جهت است که ما در پرتو و شعاع اون هدایت های قرآن و اهل بیت و با استفاده از تجربه و دانش بشری این دوره را باید بشناسیم. نفرمایید که همه خانواده ها، همه مربیان نمی توانند به طور تخصصی به این مسئله بپردازند. این لازم نیست، ولی اطلاعات عمومی، دانش پایه برای خانواده و مربیان در شناخت این مرحله مهم زندگی در نوجوان و جوان ضرورت دارد و لازم است. خب در اینجا ما با اتکای به همین منابع اگر بخواهیم به برخی از ویژگی های این دوره، یعنی وقتی که فرد از کودکی عبور می کند، از دهه اول عمر می گذرد و پا به دهه دوم و آرام آرام به دهه سوم زندگی می گذارد، مجموعی از خصوصیات کار ما و شما و خانواده و معلمان و مربیان سنگین تر می کند. یکی از این ویژگی ها گذر از اون دوره گیرندگی به دوره کنشگری و فعالیت. در دوره های کودکی بیشتر پذیراست، اما وقتی که پا به دوره نوجوانی می گذارد، حس انتخاب و آزادی در او شکوفا می شود. آرام آرام میره به سمت این که بداند انتخاب کند. کار را دشوارتر می کند. در تعامل و تربیت اگر روزگاری پذیرا بود، امروز نقش‌آفرین فعال است. حس انتخابگری و آزادی خواهی در او رشد می کند. از سوی دیگر نیروی نوجوانی و جوانی یک نیروی سرشار و لبریز است. توانایی های گوناگون جسمی او شکوفا می شود. از سوی دیگر توانایی های ذهنی و خلاقیت ذهنی و فکری او شکوفاتر می شود. بنابراین حس آزادی که در او شکوفا می شود، توانایی بالاتر جسمی، توانایی بیشتر استعدادی ذهنی و فکری، حس خلاقیت، حس آرمانگرایی، ایدئال نگری، اعتماد به خود، ریسک پذیری و الگو پذیری، شجاعت در اقدام، قانع نبودن به اونچه که هست و تلاش برای اقدامات جدید، اینا زنجیره و سلسله ویژگی های طبیعی است که علل اصول در نوجوان و جوان پدیدار می شود. البته بر حسب استعداد و درجه افراد این حس ها متفاوته، اما علل اصول وقتی که از کودکی عبور کرد، حس نیروی بیشتری از لحاظ فکری، جسمی، خلاقیت ظهور پیدا می کند، استعدادهای قوی تری پیدا می کند، تلاش می کند کار را با تصمیم خود انجام بدهد، به دست خود کار خود را سامان دهد و طبعا از محیط و بیرون هم الگوپذیری قوی خواهد داشت، ارتباطات گسترده‌ای پیدا می شود. این مجموعه ای از ویژگی هایی است که در این دوره بروز پیدا می کند. فوران استعداد و نیرو و قدرت. این ویژگی ها را باید شناخت تا درست با او تعامل کرد و راه درست را به او نشان داد. اگر این ویژگی ها در مسیر درست قرار گرفت، به جایی میرسد که در اون روایت شریف آمده است از رسول خدا که فرمودند که خداوند مباهات میکند به جوانی که اهل نیایش و عبادت و پاکی است در برابر ملائکه. یعنی اگر اون موتور محرک، اون نیروی سرشار نوجوانی و جوانی در مسیر سعادت جامع قرار گرفت، به قله ای میرسد که ان الله یباهی بالشاب بالعابد الملائکه، خداوند مباهات میکند در برابر ملائکه به جوان نیایشگر پاک. اون نیروهایی که به اون اشاره شد، اون ویژگی ها وقتی که در مسیر درست قرار گرفت، خود جوان درست حرکت کرد، خانه و جامعه و دستگاه تعلیم و تربیت به درستی او را سامان داد، هدایت کرد، میرسه به این قله که خداوند در برابر ملائکه به این جوان مباهات میکند و میفرماید ببینید که این جوان در اوج توانایی ها شهوت و خواسته های خود را قربانی آرمان های الهی و رضای خدا کرد. این میشه یک سو. از اون طرفم اگر این نیروی سرشار در جسم و روح و روان و همه ابعاد درست تربیت نشد، در مسیر درست قرار نگرفت، نتیجهش میشه سکر شباب، مستی جوانی که جوان را از پا در می آورد، نتیجهش میشود شعبت من الجنون و نتیجه آن غرور و فرو افتادن از اون مسیر درست و صراط مستقیم. این نیروی سرشار، این سرمایه وافر دو جور می شود استفاده شود، دو گونه می شود تربیت شود. یک باره که در مسیر علم و دانش، اخلاق و ادب، معنویت و تعالی اینها شکوفا می شود، این نیرو و توان پرجوش و پرخروش در مسیر درست قرار می گیرد، می شود ان الله یباهی بالشاب بالعابد الملائکه. یک بار است که درست هدایت نمی شود، می شود سکر شباب و عامل در هم کوبنده همه این نیروها و توانایی ها. اونی که مهم است برای ما در تعامل و تربیت آن است که این دنیا را، این ویژگی ها را بشناسیم، قواعد عمل خودمون را با اونها تنظیم کنیم. این وظیفه بزرگی است که بر دوش ما قرار دارد و از خداوند در این مسیر یاری می طلبیم و امیدواریم که همه جامعه ما در ساختن این نسل موفق تر باشند و این نسل بزرگ و عزیز بتواند این نیروی بزرگ و عظیم خود را در مسیر علم و دانش و اخلاق و معنویت به کار گیرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله الذي كل شيء خاشع له وكل شيء قائم به، غنى كل فقير، غنى كل فقير وعز كل ذليل. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. و علی علی امیر المؤمنین و علی صدیقت طاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عباد الله اوصیكم و نفسی به تقوى الله. بار دیگر همه شما و خودم را به رعایت تقوا و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. در آخرین آیه سوره آل عمران خداوند راه فلاح و رستگاری را در چهار فرمان خلاصه کردند. مؤمنان اصبروا، در زندگی فردی صبر و بردباری و شکیبایی داشته باشید برای پیمودن راه به سمت قله‌های سعادت. انسان باید صبور و شکیبا باشد. صبوری و شکیبایی در طاعت خدا و دوری از گناه و پیمودن مسیر سعادت شرط لازم است. یک. دو، صابرو، یک دیگر را به صبر سفارش کنید، صبر اجتماعی را پیشه کنید. صابرو صبر یک جامعه است، یک ملت است، یک امت است برای پیمودن مسیر سعادت. اصبروا در زندگی فردی، صابروا در ریختن پایه‌های پیشرفت جمعی و اجتماعی. و رابطو، این صبر و بردباری فردی و صبر و بردباری اجتماعی وقتی به نتیجه میرسد که جامعه، جامعه مرابط باشد، نگهبان باشد، پاسدار از مرزهای فکری و اخلاقی و زمینی امت اسلام باشد. هم صبر فردی یک، صبر اجتماعی دو، و پاسداری از مرزهای اعتقادی و زمینی امت و جامعه اسلامی سه. این سه شرطی است که برای سعادت مقرر شده است. مؤمنان صبور باشید در زندگی فردی، شکیبا باشید در حرکت‌های اجتماعی، و اهل پاسداری و نگهبانی مرزهای دین و جامعه اسلامی باشید. سه، پشتوانه همه این فرامین اتقوا الله. این همان فرمان آسمانی و سروش غیبی است که هر جمعه بر نماز جمعه و بر خطیب و مخاطب سایه می افکند. اتقوا الله. اگر بخواهید شما جامعه صبور و شکیبا و نگهبان و حافظ ارزش‌های الهی باشید، نگاهتون به آسمان باشد، دیدتان به خدا باشد، تقوای خدا را پیشه کنید. لعلکم تفلحون. راه نجات این چهار فرمان الهی است. خدایا ما را موفق به شنیدن و عمل کردن به این دستورات الهی بفرما. ولادت امام باقر سلام الله علیه بنابر نقلی تبریک عرض میکنم، شهادت امام مجتبی بنابر نقلی تسلیت عرض میکنم، و یاد و خاطره همه شهدای اسلام به ویژه شهدای اخیر حرم شاه چراغ را گرامی می‌دارم و درود می‌فرستیم به دو شهید عزیز این فاجعه تروریستی، و برای سلامتی آسیب دیدگان از خداوند مسئلت داریم، سلامتی اونها را و و تقدیم میکنیم به همه شهدا و این شهدای عزیز صلواتی بر محمد و آل محمد. و همینجا به عنوان قم و حوزه از اون مرد شجاع و ایثارگری که در حرم شاه چراغ حماسه ای پرشکوه آفرید تکریم میکنیم و از او ستایش و تقدیر میکنیم، مردی که با دست خالی اما با حس ایمانی، حس بسیجی، حس جهادی، با دست خالی به تروریست جنایتکار حمله کرد و به یاری خداوند جلوی گسترش اون فاجعه تروریستی را گرفت. از او تقدیر و تکریم میکنیم و برای سلامتی او و همه مجاهدان در راه خدا در هر جای عالم که باشند صلواتی میفرستیم. عرض اصلی و محوری سخن من اشاره ایست به آنچه که رهبری گرانقدر انقلاب اسلامی در دیدار فرماندهان سپاه و بسیج فرمودند. سخنرانی بسیار جامع و راهبردی بود که ملاحظه کردید، اما در میان همه آنها من به یک نکته کلیدی آن خواهم پرداخت. ایشان فرمودند که راهبرد دشمنان و مستکبران انقلاب اسلامی و ملت‌های مظلوم عالم بحران‌سازی پیوسته، چالش آفرینی زنجیره‌ای و خسته‌سازی ملت‌هاست. این تعبیری است از بنده که گویای اون محتوایی است که ایشان فرمودند. این نکته از نکات کلیدی است. اتفاقا در همین ایام مواجه با کودتای 28 مردادیم که در همین منظومه قرار می گیرد. در دوره استعمار غرب و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم یک قراری را مستکبران تنظیم کردند که روزگاری شرق و غرب بود و امروز بیشتر متمرکز در غرب و امریکاست، و آن این که راهی برای استقلال و عظمت ملت‌ها باز نکنند. همه منافذ برای استقلال ملت‌های آسیایی و آفریقایی و جهان غیر خودشون را ببندند. این یک سیاست راهبردی است که یک قرن حداقل و بعد از جنگ جهانی دوم با شدت و حدت دنبال می‌شده. این راهبرد معناش این بود که هر جا نغمه آزادی خواهی پیدا می شود، هر جا نشانه های استقلال در ملت ها پیدا می شود، با تمام توان راه را برای اون پیروزی آن جریان و نهضت آزادی خواه ببندند. نسبت به امت اسلام این سیاست و راهبرد شیطانی و اهریمنی با شدت بیشتر به کار گرفته شد. هر نغمه آزادی خواهی، هر حرکت استقلال خواه را سرکوب کردند. و برای این که نهضتی و انقلابی به پیروزی نرسد و اون را شکست بدهند، بحرانهای پیوسته، یعنی یک بحران را تحمیل میکند، جامعه میاد خودش را باز یابد، بلافاصله بحران دیگر، پس از آن بحران دیگر. این یک راهبردی بود که در آفریقا و آسیا نمونه های فراوانی دارد که مجال اشاره به آنها نیست. در انقلاب اسلامی همین راهبرد خسته کردن، بحران های زنجیره ای آفریدن دنبال شد از فردای پیروزی انقلاب اسلامی و ده ها توطئه سنگین پیوستوار و منظومه وار، زنجیره وار بر ملت ما تحمیل شد. این راهی است که اونها طی کردند در آسیا و آفریقا علیه آزادی خواهان، نهضت های اسلامی و همه اینها برای این بود که گفتمان مادی غرب و ظلم و ستم آنها در جهان استمرار پیدا کند. مشروطه را از درون تهی کردند، از دین جدا کردند، دولت‌های مستقل را اجازه بروز ندادند. یه دولتی هم که داشت می‌آمد روی کار و استقلالی داشت، اون را هم ساقط کردند. بعدها خودشون اعتراف کردند به اون جنایت عظیم در برابر ملت ایران، تحمیل معیارهای دوگانه، خود را انسان برتر دانستن، تفسیر حقوق بشر فقط با منطق غربی و روح، همه نشان دهنده روح سیطره‌جو و یک جانبه گرای مستکبران عالم بود. در برابر این راه بردی که در ده‌ها مورد جواب داد، ملت‌ها را خسته کردند، انقلابی‌های دنیا را از پا در آوردند، اونها را از درون تهی کردند، یک بار در ایران اسلامی به دست ملت بزرگ ایران انقلاب اسلامی پدید آمد که تاکنون علی‌رغم بیش از 4 دهه از مؤامرات و توطئه های پیوسته موفق نبودند. این معجزه انقلاب اسلامی است، امام بزرگوار، رهبر عظیم الشأن و شما ملت بزرگ هست. این اعجاز الهی است که در این عصر محقق شد. این همه فشار، این همه توطئه، این همه تجاوز، تحریم، جنگ و ستم این ملت آگاه را از پا در نیاورد، بلکه این ملت پیش رفت با همه مشکلات و امروز قدرتی نو را در عالم پدید آورده. قطب جدید قدرت سیاسی به برکت انقلاب اسلامی ایران پدید آمده است. این افتخار بزرگی است که برای شماست. اما این توطئه ها ادامه دارد. اونها هم باید بدانند این 40 سال آینه آینده است. این گام اول آینه گام دوم است. به یاری خدا این ملت بزرگ این راه را ادامه خواهد داد و نخواهد گذاشت خوابهای پریشان شما مستکبران عالم تعبیر شود. البته پیمودن این مسیر همانطور که رهبری هم فرمودند برای سپاه و بسیج ما و همه ملت عظیم و بزرگ ما مشروط به شرایطی است. من اینجا 3 نکته را خیلی کوتاه اشاره میکنم. یکی صیانت از ارزش‌های معنوی و سبک زندگی اسلامی است. حجاب و عفاف پرچم است، نماد است، همه در برابر آن مسئولیم. سنگر نخستی است که اگر فرو ریخت دنبال آن سنگرهای دیگر فرو می ریزد. دختران و زنان بزرگوار ما باید توجه کنند، جامعه ما باید توجه کند که حجاب یک حکم اولی دارد، جای خودش و بسیار مهم، اما یک عنوان ثانوی دارد که امروز پرچمی برای این گفتمان نوین انقلاب اسلامی و تمدن اسلامی است. خود بانوان وظیفه دارند، جامعه وظیفه دارد، دستگاه‌ها وظیفه دارند، همه ما باید از سبک زندگی اسلامی و رعایت آداب دینی در زندگی اجتماعی صیانت بکنیم. این شرطی است که باید همه با آن التزام داشته باشیم. برای آن هم کار فرهنگی قوی لازم است، هم کار اجتماعی گسترده لازم است، هم اقدامات تقنینی و اجرایی و امنیتی متناسب لازم است. همه هم باید به وظایف خودشون طبق آنچه که از گفتمان انقلاب اسلامی و از شرع مطهر استفاده می شود عمل کنند. نکته دوم، انتخابات پایان سال هست. انتخابات همیشه برای قدرت ما، اقتدار ما، عظمت این ملت و پیشبرد آرمان‌های کشور لازم است. این انتخابات بعد از دوره‌های سخت گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار است. راهبرد سلامت، امنیت، مشارکت، رقابت و خلق یک انتخابات خوب و قوی و با مشارکت بالا برای همه کشور از هر منظری که نگاه بکنیم ضرورت دارد و همه ملت و جریان‌ها و دستندرکاران اجرایی و نظارتی باید برای خلق یک حماسه بزرگ اهتمام بورزند و به سمت یک انتخابات خوب انشاءالله حرکت کنیم. و نهایتاً و سوم این که برای ادامه مسیر ما در آستانه هفته دولت هست، خدمات دولت را می ستاییم، جانفشانی و فداکاری و تلاش عزیزانمان را در قوای سگانه در دولت محترم تقدیر و تشکر می کنیم، سپاسگزاریم، شبانه روز کار می کنند، شکر الله مساییهم. اما در این حال این مطالبه است که سرعت ببخشند و به ویژه وضع معیشت دشوار برای طبقات متوسط به پایین، گرانی، تورم و سختی های زندگی را مد نظر قرار بدن. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انصر الاسلام و اهله واخذل الكفر و اهله. خدایا خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری، مراجع معظم را مؤید و منصور بدار، شر اشرار را به خودشون باز بگردان. سلام ما را به محضر مولای من حضرت ولی است ابلاغ بفرما. این ملت ما که در حماسه سوگواری عاشورا خوش درخشیدند، موفق بدار در خلق اربعینی پرشکوه تر موفق شوند ان شاء الله. من از حضور همه عزیزان سپاسگزارم و حضور معاونت محترم و وزارت تربیتی وزارت آموزش و پرورش، معاون محترم پرورشی و مدیران کل و معاونان پرورشی وزارت علوم و ادارات کل سراسر کشور را در قم و نماز جمعه گرامی می‌دارم و برای این عزیزان در مأموریت بسیار خطیرشان آرزوی توفیق دارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.